أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين درباره حرمت نظر به قصد تلذذ او ریبه او مع خوف الافتنان والوقوع في الحرام ادله ای رو در مجموع بهش استدلال شده بود که به عرض رسوندیم. اجماع، عمومات و دلالت های خاص فی مورد ما فی مورده ها در رابطه با اونها در قطع وسع بحث و گفتگو شد، ولی گفته می شود اگر اون ادله هم تمام نشود یدل علی ذلک روایات خاص، تعدادی است این روایات که در کلمات آیون متفرقن، گاهی کمتر گاهی بیشتر مورد استدلال قرار گرفته، که از این روایات سه روایتش رو بحث کردیم: روایت عبدالله ابن فضل، روایت جعفریات و روایت ابن ابی نجران. روایت چهارم روایتی است از سعد الاسکاف عن ابی جعفر علیه السلام، سندش هم معتبره. قال استقبل شاب من الانصار امرأة بالمدینه. هنوز اولش نخونده آدرس شد، خدا آدرسش آخر میگیره. روایت چهارم باب 104 از وسائل. ببینم آقای مهدی پور، هر دفعه شما روایاتی که میخونیم اصرار داری آدرسش رو، آدرسش هم یاد داشت میکنی. حضرت عباسی بعد شب رفتی مطالعه کردی این روایت رو؟ آره. شما دلت برای امت سوخته پس برای خودت بچه ها بذار جلوشون خط خط میکنن برای دفتر تو. روایت میگوید در مدینه یه روز یک جوانی تو کوچه راه میرفت، زنی در مقابلش ظاهر شد که از اون طرف روبرو میامد. و کان النساء یتقنعن خلف آذانهن، زنها قناع داشتن در اون وقت، حالا شاید قبل، بله قناع داشتن، اما قناعشون رو پشت گوشاشون میبستن. خیلی جاهم الان متعارفه در بسیاری از شهرها یا قصبه ها زنهایی که معمولا میخوان کار کنن امثال اینا، اونایی هم که قناع دارن از اون سرشون میبرن پشت گوش هاشون، نتیجتا صورتشون که کاملا بازه هیچ، احیانا مقداری از ذقن، مقداری از انهار، امثال اینها اینا پیداست. این زن توجه این جوان رو به خودش جلب کرد. فنظر الیها و هی مقبله، جوان به این زن نگاه کرد در حالی که او داشت روبروش میامد. فلما جازت نظر الیها، اومد از کنار این عبور کرد، حالا یا دست راستش یا دست چپش، همینطور چشم این جوان دنبالش گشت، داره به این شکل میره، نگاهش برگشت به طرف بغل و به طرف عقب سر مثلا. و دخل فی زقاق، وارد یه کوچه ای شد که اسمم برد این راوی برای امام علیه السلام، قد سماه به بنی فلان، زقاق کوچه فلان ها، کوچه صابونی ها، کوچه اینا هست، اسمایی که به عنوانی در شهرها و دهات این گونه اسامی هست. فجعل ینظر خلفها، این آقا همینطور شروع کرد پشت سر اون زن نگاه کردن، در حالی که خودش هم داشت میرفت جلو، خورد کنار دیوار به یک قسمتی از دیوار که حالا یک چوب سر در آورده بود یا یک استخوان توی دیوار بود. سابقا دیوارها چینه بود، چینه رو وقتی میزدن، حالا مثل آجری که به اصطلاح حالا هست که قبلا خاکش سرنگ شده و قربیل شده و صاف شده، نبود دیگه، این با بیل و کلنگ و چنین و چنان خاکا رو جمع میکردند و بعدم به اصطلاح گل میکردند و میمالیدند و چنین. این چینه ها خیلی چیزا لابلاش بود، سنگ، چوب، آهن، شیشه، خورده ریزایی که روی زمین بود طبعا لابلای دیوار هم پیدا می شد، لای دیوار محکم می شد، خودش ممکن بود یه تیکه چوب یا یه قسمتش داخل دیوار باشه، یه قسمتش هم سرش از دیوار بزنه بیرون. این آقا همینطور که داشت می رفت و نگاهش پشت سر این خانم بود، در اینجا که می رفت و اتر از وجهه از و اتر از وجهه از من فلحائط او زجاجتون، یه سر استخوانی که توی دیوار بود یا یه سر شیشهی که توی دیوار بود خود به پیشونی این بعد برخال نگاهش این بر بود نمیفهمید و خورد به اینو و نتیجتا خون سرازیر شد. فشق وجهه فلما معزد مزت المرأه نظر فاذن الدماء تسيل على صوبه، وقتی اون زن رد شد و رفت تازه به هوش اومد، نگاه کرد دید به این که این لباسش پر از خون شده، شاید اون وقتی که خورد و زخم شد و اینها جوری بود که نه چیزی متوجه نمیشد، حالا متوجه شد. فاذن الدماء تسيل على صوبه و صدره، فقال با خودش گفت میرم حلو پیغمبر، میگم یه چاره ای کن، در این مدینه این شهر اینجوری شده مثلا، لآتین رسول الله ولأخبرن نهو، میرم خدمت پیغمبر رو خبر بش میدم به این. فعتاه فلما رعاه رسول الله صلی الله علیه و آله قال ما هازا، چی شده؟ سر و صورتت خونیه، لباست خونیه. فأخبره، خبر داد به پیغمبر جریان رو. فحبت جبرئیل علیه السلام به هذه الآیه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. این آیه شریفه، آیه معروف به قذ، حرمت النظر الا نساء اجنبی، نسم امرات اجنبی کذا، این آیه حالا با استثناءاتی که بعد دارد نازل شد. این روایت شریف بعدها هم مفصل موقد استناد قرار میگیرد در اصل اثبات حرمت نظر به نساء اجنبی، به زنهای غیر محرم، نامحرم. اون به جای خودش یه استدلال کلی، اما در اینجا میخوایم استدلال کنیم به این روایت که به محرم هم اگر به قصد ریبه و امثال اینها باشه اینم حرامون، نظر للتلذذ یا للریبه حرام است. به چه بیان؟ کسی که استدلال میکنه به این روایت به این بیان و به این تقریب میگن به این که خب مورد این روایت نظر به شهوتین بوده، پیداست که البته نگاه حتی به صورت بوده، مثلا نگاه به صورت او به شهوتین، پس ادله وتر و کفین شاملش نمیشه و بنابراین این مقدم است بر ادله وتر و کفین، نمیشه جواز نظر به وتر کفین را براش به استدلال مقدمه بر این داشت. بعد استدلال به آیه معناش این کار حرامه، پس نگاه به وجه کفین ولو علی القول بالجواز در این استدلال و بیان امام که بعد از او این آیه مانع شد، یعنی این کارت هم حرام، همین کارت هم حرام، پس این دلالت می کند علا حرمت نظر به شهوتین، ولی خب همون تلذذ و شهوت لا به قصد ریبه، قصد ریبه رو این دلالت نمی کنه. این روایت یتم دلالت او بر بخشی از مطلوب، یحرم النظر للتلذذ، نگاه این مرد در این حال للتلذذ بود، امام، پیغمبر، جبرئیل تطبیقش کرد این مورد را با نهی نظر، یک زوزن من ابصارهم، باید سی که به اصطلاح چشمشون رو ببندن، بنابراین معلوم میشه این نگاه محرمون ولا یجوز و باید چشم از این نگاه بسته شود. بله آقا، فقط نه، آیات سر تا سر، شما میسی که هیچ وقت قرآن نمیخونی، همیشه آیات یه شأن نزول داره، البته در جاش میگیم شأن نزول مخصص نیست، ما متن آیه، اینجا چیزی که استفاده میکنیم قضیهش بله شأن نزول آیه عامون، اما این عام لااقل باید بر مورد خودش تطبیق کنه. بله، در همین اولین بار، نخه نه، حالا نبوده، نخه تا اون وقت نبوده، حالا این آیه نازل شد، میگه بعدها برای اینکه به این مشکل گرفتار نشید نگاه نکنید. بسیار خوب، این نگاه رو هم معنی کرده، در حالی که این نگاه به وجه و کفه این بوده، بلوجه بوده، نگاه بلوجه ذاتن حرام نیست جز مستثنیاته، ولی این نگاه این چنینی از آیه استفاده میشه که این جزء موارد حرامه، ولو جزء موارد حرام، شأن نزول مخصص نیست، ولی باید اون مطلق جوری معنا بشه که تطبیق با این شأن نزول هم بکنه، شامل این مورد بشه. اگر به یک مناسبتی آیه نازل شد به معنایی که هیچ ربطی با اینجا نداره، این نمیشه، این نیست. پس آیه مربوطه به اینجا هم هست، ولو جای دیگر هم شامل بشه، در حالی که در اینجا نگاه به وجه کفین بوده است و از این جهت ممنوعون. بله، نبوده، نه، نخه، نخه، این آقا مبتلا شد، برای شما هم بساط در آورد، دیگه بعدن این کارو نکنید تا اینجور نشید. نه، لو فورست، بله، بسیاری از محرمات تدریجا نازل شده، همین حجاب مال سالای آخر هجرته، اوائل و در مکه و اینا نبوده، نخه، آیه حجاب، نه این آیه و نه اینا مال سوره نوره، اینا متأخر نزولش، قبلش نبوده. بله، قبلش به همون اندازه‌ای که عرفیت داشته در بین اهل جاهلیت و اهل مکه و مدینه و هر اندازه‌ای که بوده نمیدونیم، این مقدار بعد شده. بله، اینها جزء به اصطلاح ابداعات قرآن، احکام نازله و احکامی است که اسلام جعل کرده این رو. حالا فلان آقای فی قلبهی مرض کتاب نوشته 800 صفحه راجع به این که در اعراب حجاب نبوده، خب نبوده بلی، اما نمیاد بگه که بعد این آیه نازل شد، خیال میکنه که یعنی بنا رو برای این نازل میشه، چنده این آیه روز اول بعثت پیغمبر نازل شده و بعد شواهد میاره که اینجوری بودن مسلمونا، نه این گونه حجاب و چادر رو نمیدونم چنین و چنان نداشتن. بله نداشتن، اما نه این که اینها اون اول نازل شده بوده، اینا نزولش سال هفتم و هشتم هجرته. بله قبلا نبوده، جایز هم بوده، نگاه میکرده کسی، اما نه، اینا دونه دونه به وسیله پیغمبر، یه مقدار به آیه، یه مقدار به سیره پیغمبر که حالا باز در روایات دیگر میخونیم، اینا نازل شده و بیان شده و این به اصطلاح عرف جدید در میان مسلمان ها جعل شده و به وجود آمده، اینا منافاتی نداره. بله، یه همچین حادثه ای واقع شد، آیه نازل شد، اما آیه مفادش به اصطلاح عام. بله نبوده، ولی در اینجا وقتی خصوص حتی اون کفین اگر بعدم آمده باشه اینو نمیتونه استثناء کنه، چون اینجا خصوصه، لازم میاد مورد آیه تطبیق این استثناء تطبیق به آیه نکنه، چون اینجا یقینیه. ببینید عام و خاص وقتی است که عام یه ظهور داشته باشه، خاص میاد تخصیصش میزنه، وجه و کفین ادله استثناش میگن تخصیص میخوره، مثلا ان تستر و ان حرمت نظر فرض کنیم، اما وقتی دلیل حرمتش خاصه نمیتونه این تخصیص رو بزنه. اون وقت خاصش چیه؟ بله من از شهوشه نه مطلق نظر. این حالا نه این اندازه که داره یتقننه او رو به بیان بنده عقص نکنید، شاید نه در همین جا پشت گوشون یا او وقت بحث میکنن آقایون در همون وجه کفه این که آیا گوش از وجهه یا نیست. حالا بله جیوبشون رو ببندن، جیوب رو ببندن، نداره صورت. حالا بحث صورت و وجه کفه این مفصل خواهد آمد. این بیان استدلال به این آیه شریفه. در رابطه با این استدلال ما عرض میکنیم که حالا ولو مرحوم والد به این آیه استدلال کرده و این که بعدم ذیلش میگن که بالاولویه در این موارد، ما عرض میکنیم بالاولویه به چه معنا؟ این آیه مفهومش چیه و چگونه بر این مورد تطبیق میکنه؟ درسته مورد نظر این مورد آیه اولا آیا به شهوتین بوده؟ این قضیه خارجیه است، شما همشون تخصص، همتون تخصص دارید در این مطلب، بهتر تشخیص میدید. آیا این شخص مرد نگاهش به این زن افتاد، حواسش پرت شد، جذب این مرد شد، نگاهش دنبالش پیچید به طوری که از دیوار و موانع و امثال اینها غافل شد؟ شاملی هیچ زینه، بله زیباییش بود اما این لتلزز نبود، جذب زن. الان تو خیابونا زنایی رو که 70 تا حجاب هم رو سرشون میکشن تو پشت سرشون نگاه میکنی؟ این کاری نداره به این قضیه، چی کاری نداره به این قضیه. خوب دقت کنید ببینید بحث نه واقعش، حالا گاهی به مناسبت به شوخی و مزاح کشیده میشه ولی اینا دیگه حواشیشه. بله حالا متن آیه، آیا از این آیه از این روایت سعد اسکاف استفاده میکنیم که این نگاه این مرد به شهوتن بوده یا نه کلیتا زن برای مرد جاذبه داره؟ فل جمله صورتش هم مثلا پیدا بوده، هنوز آیه هم نازل نشده بوده، نه به عنوان وصف کفه کان یتقننه، معناش اینه قناع هم داشت ولی حالا یه مقدارش هم باز بود. این باعث شد فقط حالتی درش به وجود آمد که توجهش نسبت به در و دیوار و مزاحمات نبود، غفلت کرد از اینو. آدم گاهی نگاش به طلبکارش میفته، همین حالت براش پیدا میشه، میخواد از کنارش فرار کنه، نگاه نمی کنه به دیوار میخوره یا به در میخوره. هنج شاب بود نه جوون بود،
جوون
اثر شفت قبلی، یعنی به قصد تلزز نگاه کرد. اینه این نوع همین جوره، یه زنی را که الان تصادفاً تو یک کوچه برخورد کرده، مورد روایت اینه، مورد بله ادامه دار. من دارم همونو میگم، او نگاه کرد و زن رو دید و ادامه هم داد، اما ادامه داد برای چه جهت؟ به قصد شهوه یا نه ببینه این کدوم خونه میره، اهل کجاست، منزلش کجاست، یا مثلا جهات دیگری، یا همین اندازه که به محض نکاح جذب او شد. جاذبه غیر از قصد شهوته؟ نه جاذبه او رو، به اصطلاح خود بی خود کرده، یعنی حواسشو پرت کرده، حواسشو پرت کرده. چه میشه؟ ممکنه توی راه یه مریدت برسه، یه سوال ازت بکنه، بری تو فکر جواب اون سوال، حواست پرت بشه، همین حادثه برات پیش بیاد. جاذبه عرفانی نیست، جاذبه زن جاذبه خودش داره، اما نگاهش به قصد تلذذ نبود، موردی رو فرض نکرد. بله، چرا شما این چند روزه فقط یاد فروج هستی؟ هیچی دیگه مثل که تو این آیه نیست. چه ربطی داره این دوتا به؟ میدونم این چه ربطی داره، این چه ربطی داره. ببینید آیه آیه، بله بله، هیچ اینجا فروج هم که نبود و زنم رفت خداحافظ شما، محلش هم نذاشت. اینجا که موردش اشکالی که براش پیش آمد، این زخم و زخمی که براش پیدا شد، که راجع به فروجه هم نبود. اون آیه احکام بالمناسبه حکم دومش هم بیان کرده، نه به خاطر آیه نازل شد، ولی آیه احکام کلیه، احکام کلی دنبالش هم. بله، بالمناسبه اون جمله رو هم گفته آیه.
حداقل آقا میشه
این
آیه رو
قرار
نگیره برای
اینکه نگاه شهوانی بود؟ نه، از کجا میگی؟ حداقلش چی؟ حالا نه، اجازه بدید، نه اجازه بدید، من عرض میکنم همینه
آیه
نازل میشه. حالا شاید هم میشد، شما میگید نمیشد. این آیه ای که شما میگید اول آقای خر و عناب هم نازل شده. اجازه بدید، اجازه من تقریب رو تمام کنم. حالا بنابراین پایه اولش ما فکر میکنیم این جاذبه ای که پیدا میشه و احیانا حالا یه جوانی رو حواسش رو پرت میکنه، جوان حواسش به محض اینکه اصلا بشینی کنارش قصه زن و مردم براش بگی، حواسش پرت میشه، یه توجه نداره، کاری نداره به اینکه به قصد تلذذ نگاه کرده باشه. این ملازمه با این نیست، قد یکون، اما ملازمه با این مطلب نیست. این حواس پرتی ملازمه با این نیست که نگاهش به شهوتن بوده است، نه، خود به خود بله او جذب میکنه، جاذبه داره و لذا حواسش رو پرت میکنه، در حالی که ممکن است نه به شهوتن هم نبوده. و اما نهی، بله دستور کلیست، قصد الابصار از کل زنهای اجنبیه مطلقا، ولو لم یکن به قصد تلذذ و ریبه. آیه داره یه حکم عامی رو بیان میکنه، مورد آیه. حالا اگر مورد آیه این زن از محارم بود و چنین، حالا رو فرض اون وقت میگفتیم لابد یه خصوصیتی در این مورد هست که آیه تحریم کرده، اون خصوصیت میرفتیم سراغ این که لابد لشهوتن بوده یا به ریبه بوده، اما مورد آیه و مورد نظر این شاب به انصاری هم محارم نبود، اصلا نمیشناختش و لذای دنبالش نگاه میکرد ببینه کدوم ور میره.
مطلق
بله، نظر به نساء حرامون، نظر به غیر مماثل حرامون، کلیتا چه به قصد باشه چه نباشه. نه 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 نه، یه حرمت مستقل. ببینید اینا روزهای قبل هم حالمون خداوند متعال بله آمده نظر رو حرام قرار داده. ممکنه کسی برداشت کنه که حرمت نظر برای خاطر اون عواقبشه که از این نظر یک مفاسدی به وجود میاد و منجر الی الحرام میشود، ممکنه کسی برداشت کنه. بله دادنم در روایات ان نظرت سهمتون سهمون من سهام شیطان و مشابه اینا زیاد داریم، شارع دیده مقدمات یک حرام یا اون چیزی که ممکن است به یک نتیجه حرامی برسد از نظر شارع مواردش مختلفه، مراحل این مقدمه بودن چه بسا فرق میکنه، درجاتش فرق میکنه، در این که حرامم قرار بده یا نهی بکنه محذوری نداشته باشه فرق میکنه، نظر رو شارع حرام قرار داده ولو حکمت واقعیش اون جهت باشه، ولی در مورد نظر به کل نساء بله استثناء شده ول قواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، بله میرسونه برای این خاطره، اما ولو نظر بلا شهوت باشه کلیه، پس کار نظر به شهوت نداره، دقیقا عرض ما همینه، تطبیق هم آیه و هم تطبیقش با مورد تخصیصی بهش نمیزنه، میگه نظر کلیتا حرامه، یغض من ابصارهن،
اون حکمت باشه
قابل تعمیم نیست چون درجاتش رو نمیدونیم، بس رو مفصل توضیح دادیم و الا از اول میگفتی نظر لحاظ، نه اون حکمت سر جای خودش، ولی درجه اون حکمت چیه؟ چه اندازه است؟ پس بنابراین آیه مفاد آیه خلاصه عرضمون جعل حرمت نظر الی اجنبی است مطلقا، بلکه در آیه عموم داره ابتداءً بعد محارم تخصیص میخوره، ولذا مدتی دنبال تخصیصش بودیم، یه مواردی در تستر ولا یبدین زینتهن الا، اونجا مواردش در آیه بیان شده، الا لبولتهن او ابنائهن او ابنای بولتهن او کذا او کذا او کذا، 11 مورد تو همین آیه سوره نور در آیه حجاب بیان شده. حالا بعد ازش استنتاج کنیم اون مواردی که لا یجب الحجاب یجوز النظر، یه بحثیست که آینده میاد، آیا ملازمه است بین این دو حکم از هر دو جانب، اونی که لا یجب الحجاب یجوز النظر و اونی که لا یجب النظر یجب الحجاب، یا نه این ملازمه از یه طرف هست از طرف دیگر نیست، ملازمه طرفینی نیست، یه بحث به مورد نیازیست که بعداً مطرح میشود. اون کسی که یجوز النظر رو بله از لا یبدین زینتهن، این موارد محرما محارم که آیه شمرده، پس بنابراین نظر به اونها اشکال نداره. اگر اونو نگفتیم باید بیایم سراغ دلیل استثناء، دلیل استثناء هم روایاتی بود که قبلا خوندیم، من جمله روایت غسل میت، اینا استثناست و املا عموم آیه شاملش میشه، حتی نسبت به زنان محارم رو هم شامل می شود، هر کدوم اونا دلیل داره، اونی که دلیل استثناش در خود آیه آمد در خود قرآن آمده در مورد نظر و القواعد من النساء استثنا شد. پس مفاد آیه، حالا عرضمونه، آیه نزولش به جا، مفادش حرمت نظر است الی النساء الاجنبیه، حالا ما با توجه استثناء الی النساء الاجنبیه مطلقا، سوا ان کان به قصد شهوه او لم یکن، همون نگاه حرامه مگر نگاه اولیه بلا اختیار نزده اولا، که باز اینا جز مستثنیاته، به طریق اولا بله، ولی از باب نگاه، اما دلیل نمیشه برای اینکه اگر نه به محارم نگاه جایزه به شهوت باشه حرامه، بس اینه، و الا در عموم نظره به اجانب که این بحثا نمیاد، زیلش هم استثنای معریب و اینا نداره، که این استثناءات مال جواز نظره، خود چه مقدارش؟ گفتید الا جسدهی کله به استثنای عورت، نمیدونیم استثنا شده یا نه، نه ادله میگه یجوز، عجب چرا بحثو گم میکنید؟ بله عموم بر من، بعد استثنا شده محارم، اون من درش نیست، اون من در... نمیدونید باید نه عموم مستثنا من دارید یا اطلاق استثنا رو دارید؟ اطلاق استثنا مقدمه بر عموم مستثنا منه. بله بله، معارم وقتی استثنا شد همونجا بحث شد الا جسده نه کله، نه الا وحش کفه این فقط. نه اینا برگردید، نمیدونید برگردید بحثا رو یادآوری کنید تا بدونید. نه اونا مستثنا کنه، نه قدر متیقن. چرا اگه اطلاق داره چرا قدر متیقن؟ اطلاق حجتو چرا شک بیاره؟ بله حواست ممکنه مثل اون جبون شاب به انصاری پرد بشه برای به اصلا شک بیاره. بنابراین محصول عرض ما اینه که آیه در مقام جعل حرمت نظر است الالاجنبی مطلقا، خصوصیت به نظر شهوتی و غیر شهوتی هم ندارد، همش حرامه ولو لم یکن به شهوتین. مورد آیه هم اینه، اگر مورد آیه محارم بود اون وقت میگفتیم لابد این یه خصوصیتی دارد، خصوصیتش این گل شهوته، اما مورد آیه که این نیست، عموم نسائه. حالا معلوم نبود، عرض کردم اونم که ما عرض کردیم ملازمه نداره و قبول. پس دو مشکل در آیه هست، مشکل اولش عمده، همین اشکال دوم که آیه در مورد نساء اجنبیست غیر محارم موردش و این حرمت نظر داره، آیه هم همون حرمت نظر کلی رو بیان کرده. هیچ وجهی برای اختصاص این حرمت اذا کان به شهوت نداره. ثانیاً مورد آیه هم معلوم نیست به شهوتن بوده باشد، بلکه اون چی که متعارف و معلومه در این نظره اولا که هنوز قصدی نداشته، حالا دنبالش هم نگاه میکنه، دنبالش که پشت سرش مثلا مقنعش که دیگه لشهوتن نیست، بله جذب او شد، حواسشو پرد کرد، این حادثه پیش اومد. بنابراین این روایت شریفه نمیتواند دلیل بر هیچ جهتی در این بحث فعلی ما باشه. بله عرض کردیم انشاءالله بعدن در بحث حرمت و نظر مطلقا آیا شامل بچه کفینم هست یا نیست، بعد این روایت دو مرتبه بحث خواهد شد. شامل شدیم مثل آقای محمدی عطف، مگه عطف نیست؟ کی گفت عطف نیست؟ بله بله. حالا چی؟ نه به خاطر نداره، عطف دو چیزه، چه ربطی داره به هم؟ عطف معناش تغایره، به خاطریت و علیت و سببیت و اینا که دوش نیست که. نه استیناف هم نکنه، عطف مسلم عطفه. بله بله، نه سببیت توش نیست. بله. بله اونو که این هم حالا بحث درباره این روایت. روایت دیگری که داریم روایت کاهلی، قال ابو عبدالله علیه السلام. به شهوتن هم نباشه، آیه شریفه میگه کلن حق ندارید، تو متن خود آیه هم که هیچ قیده به شهوتن نیست، کلن آیه دلیل رو بر این که مرد حق نگاه کردن به زن ندارد یک کلی. بله نمیدونم همین الان شو اینجوری اشاره میکنی این چرا
همه آقایی رو نده حتما مورد روایت با شهوت نمیده
نه همچون مفلم هم نیست نه نه این اختصاص به اون آیه آیه عام اصلا دلیل بر حرمت و نظر الان نسا کلها همین آیه شریف است. پایش همین آیه است. تا اون وقت هم جعل نشده بوده، با نزول این آیه جعل شده. حالا این جریان یکی از اسباب نزولش باشد یا نه، موارد متعددی به عنوان شأن نزول بیان شده، اون دیگه به جای خودش بعدن میگیم. ولی اصل این آیه مفادش عامه به کل زنها، حالا دیگه بعد استثناءاتش، محارمش یا بچه های غیر دختر غیر بالغش و امثال اینها تخصیص خورده باشه. نه این آب. روایت کاهلی قال، قال ابو عبدالله، روایت ششم باب 104، النظرة بعد النظر تزرع فی القلب الشهوه و کفا بها لصاحبها فتنه. نگاه بعد از نگاه در دل انسان شهوت رو ایجاد می کند، زرع می کند و این یک فتنه و شریست برای او. و کفا بها لصاحبها فتنه، یعنی صاحب این شهوت ضمیر مؤنث. یه جرایم خبر میده از بعضی از عوارض روانی انسان، روایتیست به درد یک دکتر روانشناس میخوره. بله، نگاه موجب شهوت میشود و کفا بذالک فتنه، این یه شریست خودش، بعد گرفتارش میکنه. این عشقای خیابونی پدر در میاره ولو فعلا خودش هیچ کار نشده باشه. یه مطلب روشن واضح از دردای بیدرمان فعلی جامعه. اما این مطلوبش چیه؟ ربطی به مسئله ما هم پیدا میکنه. اولا در مورد همون نظرهای حرامه. حالا یه دفعه تصادفاً نگاه افتاد، اما دفعه دوم دیگه نگاه نکن. اینو که روایات متعددی داره، نظرت که حالا بخونیم، نظرت الاولا لک و ثانی علیک. بله، نگاه اولی بلا اختیار است و تصادفاً واقع شده و اینو شارع عقاب نمی کنه، به اصطلاح حرمتی انجام نشده، اسمی برش مترتب نیست، اما دومیش نباشه. اینجا هم رفته تو آقه دومی. بله، این تزرع و شهوت، شهوت رو ایجاد میکنه، زراعت میکنه. این ربطی مسئله ما نداره. مسئله ما نگاه به شهوتن که شهوت قبلش بوده، یا به قصد شهوت، به قصد اینکه این شهوت در دلش ایجاد بشود، مثلا تلذذ، به شهوتن رو گفتیم به تلذذ، یا به قصد اون فعلهایی که برش مترتب بشود، ریبه اگه به اون معنا گفتیم. این روایت بس کاری به این بحثا نداره. بله، یه جریان واقعی تکوینی را از نظر روانی برای انسان داره تحلیل میکنه که آقا کنه اصل این که خداوند حرام قرار داده نگاه به اجانب را. چرا؟ برای اینکه این نگاه زمینه میشه، شهوت ایجاد میکنه، بعد هم موجب فتنه و فساد و مشکلات دیگر میشود. حکم کلی، بله، این میشه حکمت برای جعل حرمت لنظر. این حکمت حتی در اون حد ضعیفش هم موجب حرمته، چه برسه به حد قوی ترش که لشهوتن باشه. اما در مورد عموم آیه است، به قصد شود باشه. کی گفت؟ کی گفت؟ نمیگه تزره، میگه تزره. این روایت یدل علی الخلاف. تزره، تازه زراعت میکنه. شما که میرین نتن زراعتت رو که اول پاییز میگیریم زراعت میکنی، تازه باید بهار بیای برداشت کنی، این هنوز حاصل نشده. تزره حل شهوته نبوده. چی آقا؟
بله.
بسیار خوب، بسیار. این داره یک حکمتی رو بیان میکنه که این جمله اخیر اشاره کردم، حکمتی رو بیان میکنه برای جعل حرمت لنظر مطلقا. ولی این کجاست؟ در اجنبی. بله آقا، اونجا هم که استدلال نکردی؟ نه اونجا هم نتیجه گرفتیم که لا اونم نتیجه گرفتیم نتیجه گرفتیم که لا یدل بله اونم نه این روایت نه اجازه بده این روایتم با توجه به اون معنایی کردیم نه تنها مخالفت با اون بیان ما نداره بل یعیدو همون نظره دومشم نظرت بعد نظره تازه تزرع و شهوه نه خودش به شهوته نه نگاه اون پسر جوان هم بله ممکنه یوجب به اصطلاح زراعات و شهوه چرا؟ بله تزره یه ایجی یا تزره یعنی ایجاد می کند پس بعده نه حالا پس حالا نیست تزره یه چیز دیگریست خارج از این نگاه او یه چیز دیگریست نکشه ببینی تو عاشقی نکردی برای عاشق یه شبش هم خیلیه یه ساعتش هم بیشتر از 5-6 ماهه پس این روایت هم لا یدل بر این مطلوبی که داریم حالا روایات دیگری هم داریم و استنتاج بحث انشالله فردا اون شنبه به یادی خدا